الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مورد کلمه قمار به طور مسلم یکی از محرمات شرعی است. قطع نظر از اینکه پولی که از این بابت داد و ستد می شود، مالی که از این بابت داد و ستد می شود حرامون، نفس العمل خود کار قمار هم فعل محرم، یعنی در همون ساعات و لحظاتی که با این کار می گذراند نفس الفعل حرام. وقتی فی الجمله اینجور ادله داشتیم، ناچار باید بررسی کنیم معنای کلمه قمار را که به چه کاری قمار گفته می شود. گفته می شود به معنای این که چه کاری حقیقتاً کلمه قمار در باره اون صدق می کند. توضیح بدم چون بسیاری از رفقا سوال می کنه. ما در کلیه واژه ها و کلماتی که موضوع یک حکم شرعی قرار می گیرد، باید معنا و مصادیق حقیقیش رو به دست بیاریم. اگر شارع میگه الخمر حرام، خمر حرام است، حرمت معلوم، چی خمر، چی حقیقتا خمره، او حکم حرمت میاد روش. اما اگر یه جاهایی مواردی احیانا در استعمالات، در مقام شعر، در مقام به اصطلاح مبالغه به یه چیزای دیگه هم میگیم خمر، به عنوان مجاز، به عنوان تشبیه، به عنوان چیزای دیگه، فرض کن شاعر میاد و کاسه چشم معشوقش رو به کاسه شراب و خمر تشبیه میکنه، این معناش نیست که پس حالا اشک چشم معشوقش براش نجس باشه و حرام باشه مثلا از این بابر. این وقتی مجازن یه جایی گفته شد، حکم درباره مصادیق مجازی توسعه پیدا نمی کنه. ولذا در اینجا ناچاریم دقیقا بررسی کنیم و معنای حقیقی کلمه رو پیدا کنیم. در پیدا کردن معنای حقیقی کلمه یه گرفتاری داریم، نمیتونیم احیانا ذهن فعلیمون رو ملاک قرار بدیم. الان بین ما شایعه فلان کلمه که گفته میشه چی به ذهنمون میاد، اینو ملاک قرار بدیم. ما یک عرفی هستیم اجنبی از عرف عرب و بیگانه و یه آشنایی مختصر، اونم در اثر مرور زمان ممکنه توسعه پیدا کرده باشه این معانی. باید برگشت کنیم به اون زمان، در عرف امام، در عرف پیامبر، در اون وقت معنای حقیقی این کلمه چی بوده. حکم دائر مدار همون مقدار. روی این حساب است که تشخیص موضوعات این احکام به طور دقیق مشکل میشه. ولذا گاهی فقیه میاد و از جوانب دیگری استفاده میکنه. گرفتاریایی که شیخ مثلا در این بحث پیدا میکنه بیشتر از این بابته. اصل القمار حرامون مسلمون بلا اجماع. صحبت اینه که قمار چیه؟ میریم سراغ معنای لغوی دقیق در زمان شرعش و ما زمان شارعش پیداش کنیم، گرفتار اختلاف لغات و تعبیرات لغوی گیر میشیم. اینجاست که شیخ میاد و چنده یه مقدار از این موضوع دستش کوتاه میشه، میره سراغ جمع و جور کردن روایات مختلف، از گوشه و کنار این روایات حکم رو به دست بیاره. نتیجتاً بحث قمار رو تقسیم میکنه به 4 قسم، میگه دونه دونه این قسمه رو حکم میکنیم، هم از نظر صدق کلمه قمار، هم از نظر سایر ادله‌ای که حول و حوشش هست، بالاخره ببینیم میشه حکم به حرمتش کرد یا نمیشه. یه جایی ممکنه تو این بعضی از این اقسام مسلم از نظر صدق کلمه قمار بلا شک و شبهه برامون باشه، میگیم حرامون بلا اشکال. یه جایی ممکنه از نظر صدق کلمه قمار، صدق معنای حقیقیش، مشکوک باشیم، مورد تردید باشه، اما از نظر یک ادله دیگری بالاخره بتونیم حکم به حرمتش رو ثابت کنیم، بازم اونجا اقلا خیالمون راحته. یا بتونیم حکم به حلیتش رو ثابت کنیم، بگیم بسیار خوب، میخوای بگو قمار هست، میخوای بگو نیست، اما از این دلیل میفهمیم حرامون یا میفهمیم حلالون، از یه باب دیگری، از یه راه دیگری مطلب و حکم رو استنباط میکنیم. پیدا کردن معنای لفظ مقدمه برای استنباط و حکمه. حالا اگر این حکم رو به طریق دیگری تونستیم استنباط بکنیم چه بهتر. پس این گیرو دارا مال این مطلبه که ما کلمه قمار تا چه اندازه میتونیم روش تکیه کنیم و در چه مواردی و کجا نمیتونیم. مرحوم شیخ بحثشو به چهار قسم تقسیم کرد، گفت این گونه بازی ها یا بازی با آلات معده للقمار است یا غیر اونها، و علا ای حال، یا با برد و باخت و یا بدون برد و باخت. در قسم اول بازی با آلات معده للقمار با برد و باخت قمار مسلم و حرام، در اون قسمت شک و تردید نداریم، هم از نظر صدق کلمه قمار و هم در حرمتش بحثی درش نیست. ولی در قسم دوم بازی با همون وسائل ولی بدون برد و باخت رو بهش قمار هم میگیم یا نه؟ یستغ علیه القمار حقیقتاً یا نه؟ کلمه قمار یعنی بازی با این وسائل، چه با پول چه بی پول، یا نه؟ کلمه قمار یعنی بازی با این وسائل با پول، پس بی پولش قمار نیست. کدام یک از این دو؟ اینجا شیخ به تردید افتاد. درسته که ما گاهی عرفاً به این کارا میگیم قمار، اگر رد بشیم دم خیابون مثلا ببینیم دو نفر نشستن دارن شطرنج بازی میکنن، نمیدونیم هم اینا توشون برد و باختم هست یا نیست، ما ممکنه میگیم که ببین نشستن دارن قمار بازی میکنن، کلمه قمار رو میگیم اینجا. اما این معنای حقیقی قماره؟ یا مای فارس نادانی روی جهالت روی مسامحه در این کلمه رو میگیم؟ به این گفتن ماها که نمیشه این مطلب رو تکی ترد موش. بله احیانا استعمال میشه این کلمات در این گونه موارد، اما این استعمال استعمال حقیقی است یا استعمال مجازی؟ لعل مجازی باشه، استعمال دلیل بر حقیقت نیست. اینجا اصالت الحقیقه نمیتونید جاری کنید. اصالت الحقیقه یه جاییست که یک لفظی رو بشنوید، معنای حقیقی لفظ رو میدونید، معنای مجازیش هم میدونید، یه لفظی رو گوینده گفت نمیدونید معنای حقیقیش مرادشه یا معنای مجازیش، گفت رأیت اسدم قرینه‌ای هم نیاورد، شما اینو قبلا هم میدونید، اسد معنای حقیقیش حیوان مفترس، معنای مجازیش رجل شجاع، حالا این گفت رأیت اسدم کدوم مرادشه؟ بگو ان شاء الله اون معنای حقیقیش مرادشه. این معنای اصالت الحقیقه است، حمل کن در معنای حقیقی مادامی که قرینه بر خلافش نیامده. اما اونجایی که اصلا معنای حقیقت و مجاز رو نمیدونی، برعکس مراد گوینده رو میدونی، گفت شما اصلا کلمه اسد رو لغت عرب رو بلد نیستی، گفت رأیت اسدا و دیدی که مرادش این آقای شجاع این پهلوانه، بگی که پس معلوم میشه حقیقتا به این میشه گفت اسد، انشالله به عنوان حقیقی به این گفته اثر. نه اینجا جای اصالت الحقیقه نیست. یه تعبیری داره مرحوم آخون در کفایه خواهید دید که اصالت الحقیقه این نمایج ریفی تشخیص المراد لا فی تعیین حقیقیت المراد، اونجایی که مراد معلوم نباشه اونجا به عنوان تشخیص مراد اصالت الحقیقه میاد تو کار، اما اونجایی که مراد معلومه میخوای ببینیم به عنوان حقیقتی آمده اصالت الحقیقه جا نداره. این عبارت اون اخرى همون حرفیه که صاحب معالم در جواب سید مرتضی گفت الاستعمال عام من الحقیقه و المجاز. پس اگر دیدیم به این شطرنج باز هر جوری باشه میگن قمار، این دلیل بر حقیقتش نیست، تا بچسبید و بگید معنای قمار عام است از باب پول و بی پول، پس بی پولش هم حرامون. و بعد شیخ گفت علا فرض که نه اینجا مسالات الحقیقه رو جاری کردی و گفتی حقیقتن به این عمل گفته میشه قمار، تازه یک اشکال دیگریست و اون اشکالیست در رتبه بعد در حقیقت، و عرض به اینجا میرسه که کلمه قمار لغتاً عام است، حقیقتاً از با پول و بی پول، ولی در عین حال گاهی یه حکمی که میره روی یک لفظی روی تمام افراد موضوع لهش نمیره، بلکه منصرف میشه به یک قسم خاصیش. اگر الان به شما بگم اکرم طلاب، اکرم یعنی یجب، اکرام چی؟ طلاب. شما از این عبارت چی میفهمید؟ چی حکم میکنید؟ یجب اکرام چی؟ شما که به قول اونا میگفت انحصار طلبید، میگید خودمون نه دیگران. و الا کلمه طلب، کلمه طالب، کلمه طلبه معنای لغویش خیلی عام و وسیعه، ولی آیا شما این کلمه رو الان که در ذیل این حکم قرار گرفته شامل همه اونا میدونید؟ نه، میگید این منصرف است به یک طالب خاصی. این مرحله بعدش. اون وقت در مورد قمار هم بگیم، ولو کلمه قمار لغتاً عم از با برد و باخت و بی برد و باخته، ولی وقتی شارع داره میگه یحرم القمار، منصرف به اون نوعیه که شایع بوده در بین مردم و متعارف بوده، اونجایی که برد و باخت داشته اونیشو داره میگه حرام، جای دیگر رو نمیگه. پس از نظر استدلال به این کلمه القمار و حرام گیر میکنیم. مرحله اول گیره در صدق حقیقی لفظ، مرحله دوم در انصراف و عدم انصرافش. شما عرفان ازش چی میفهمید این رو؟ هر کس که طالب باشه، ولی اون کس که تو کوچه راه افتاده میگه نون خشک میخوریم، اونا طالب نون خشکه، اون طالب نه اومده تخصیل نه اومده. شما بودید و همین کلمه اونم میفهمیدید یا نمیفهمیدید؟ ایبان میگه تخصیص باشه، تخصیص هم نبوده، همین یه کلمه گفته رفت اکرم طلاب.
آها، پس ما میگیم خود
متبادر
در ذهنمون مجاز
میشه. نه من شازم متبادر نیست، لغتا یقین داریم لغتش عمه، چی کارش میکنی؟ ما یقین داریم لغتش عمه، ولی زیر این حکم که افتاده موجب انصرافه. بعد مرحوم شیخ در این قسم ناچار شد رفت سراغ یک سلسله آیات و روایات و به اصطلاح از مجموع یک سلسله آیات و روایات استفاده کرد که نه اینم میگیم حرام، آبازی با آلات معدل القمار ولو بدون برد و باخت باشه حکم به حرمتش بکنیم. بعد رفت سراغ قسم سوم. در قسم سوم بازی با برد و باخت اما بدون آلات خاصه، هر گونه مسابقه ای، هر گونه مغالبه ای، هر گونه کاری که یک نوع برد و باختی درش قرار بگذارن با آلات خاصی هم نیست، مسابقه پرش، مسابقه دو، مسابقه به اصطلاح سنگ اندازی، مسابقه تیرکمون، مسابقه امثال مسابقاتی که در عرف معموله در بین مردم، یا احیانا یه وقتی طرح بشه به هر شکلی که بشه، اینا چطور؟ اگر برد و باختی درش بود، پولی در بینش داد و ستد میشد، آیا حرام هست یا حرام نیست؟ اینجا باز از نظر صدق کلمه قمار گیر کرد. میشه به اینا گفت قمار؟ هر نوع برد و باختی و لغتاً بهش میگیم قمار، یا نه اون بازی‌های خاص مخصوصی است برای خودش؟ نه هر نوع بازی و مغالبه و مسابقه ای رو قمار بهش میگیم عرفاً. از این نظر که گیر کردیم رفتیم سراغ روایات خاصه بر اساس استفاده از یک سلسله روایات که علما هم به همینا استناد کرده بودن، گفتیم لا خلاف در باب سبق و رمایه چه مسابقه با پول بدون اون وسائل، بدون اون موارد خاص حرامون، و اونی که درش خلافون که آیا حلاله یا حلال نیست بی پولشه، با پولش لا خلاف در این که حرامه. و بعد زمیمه کردیم این که لا خلاف در این که حرامه نه از نظر پولش، و الا در بی پولش باید دیگه خلافی نباشه در حلیه. لا خلاف در حرمت در مقابل فیه خلاف در بی پول معناش اینه که در با پولش از نظر فعل لا خلاف در حرمت، نه از نظر پول، از نظر پول داریست برای خودش. پس فعل به استدلال کرد. دو سطر باقی موند از اون بحث دیروز که یه روایت داریم، از اون روایت کسی میخواد استفاده کنه که نه، نفس الفعل حرام نیست. بله پول بی خودی که نباید گرفت، اگر قرار پولی هم گذاشتن قرارشون نه قرار، فایده نداره، پولش نباید داد و ستد بشه، اما خود کارش مسابقهش مثلا هر نوعی باشه ولو با قرار پول گذاشتن بوده، حالا پولش هم آخر کار نگیرن، مسابقهش حرام نیست. یه روایت نقل میکنه، ببینیم به این روایت میشه استفاده کرد استدلال کرد یا نه. روایت موردش روایت به درد بعضیا میخوره. دو عده‌ای نشستن بالا سر یه گوسفند با هم دیگه شرط کردن که اگر مثلا شما دو نفر، شما سه نفر یه جا بشینید این گوسفندو همشو بخورید پولش حلالتون، مثلا گوسفند مال منه، شرط کردن که اگر همشو یه جا بشینید بخورید یه شکم سیر چقدر مثلا برنده بشید، چقدر بدم فرض کنید. اینو آمدن مسئله شو خدمت امیرالمومنین پرسیدن، حضرت فرمود پولی تو کار داد و ستد نشه، نه کسی طلبکار نیست چیزی. اما نگفت بهشون که اصلا این غلط ها چیه، این مسابقات یعنی چی، این کار مسابقتون حرام بوده، مسابقه در پرخوری که مسابقه چنین و چنان نیست، مثلا این کار کار حرامی بوده. اینو نگفت حضرت، فقط گفت پول نباید داد و ستد بشه، غرامتی نداره، بدهکاری کسی نداره. یعنی اگر قرار پولی هم گذاشتید قرارتون درست نیست، اما کارتون نگفت حرام بوده. از این روایت استفاده کنیم که نفس العمل حرمتی ندار، ولی پول نباید داد و ستد بشه، و اگرم شده گیرنده پول ضامنه، هر چقدر از این بابت از راه این مسابقات پول گرفته باید بره پس صاحبش بده. اگر نفس پول موجوده باید خود اون پولو پس بده، اگر اون پولو خورده تلف کرده یا جنس و عینی بوده تلف کرده ضامنشه. معنای ضمان اینه که مثل یا قیمتشو بده، مثلیس مثل، قیمیس قیمت. انشالله در باب بی میگیم اشیایی که قاسبانه یا ظالمانه یا به جهت دیگری کسی ضامن میشه دو جوره، گاهی مثلیس گاهی قیمی. یه وقتی شما فرض کنید یک کاسه مربوط به فلان کارخانه رو از کسی گرفتید شکستی، حالا این اون کاسه در بازار موجوده مشابه همون، این مثلیست، باید برید مثلشو گیر بیارید تحویلش بدید. اما اگر چنانچه نه، مماثل نداره، مشابه نداره، قیمی حساب میشه، باید قیمت کنید، هرچی قیمتشه به صاحبش بدید. اینجا هم در مورد قمارم یکی از موارد زمانه، موارد غیر مشروع است و موجب زمان، باید همین کار بشه، مثلیست مثل و اگر قیمیست قیمتش رو بهش بده. بعد در این زمان یه روایت طرح میشه، این یه روایت خیلی هم حالا کاری به این بحث فقهی نداره، ولی خب به یه مناسبت دیگر یه خورده بحثش دو سه سطر دنباله پیدا کرده. روایت اینه که یه روزی آوردن خدمت یکی از ائمه، مثلا نهار بود، صبحانه بود، شام بود، چی بود، من جمله تخم مرغ زمنش بود، تخم مرغ رو خورد. بعد که خورد معلوم شد این یه تخم مرغ، تخم مرغی بوده که بچه غلامی، یه کسی تو این خانه رفته بوده با بچه همسایه، با غلام دیگری، با او قمار کرده بوده، مسابقه گذاشته بوده، تخم مرغ بازی کرده بوده و این تخم مرغ رو برنده شده، به عنوان برنده بودن گرفته و آمد و حضرت هم خورده. حالا روایت میگه، منم سند این روایت رو ندیدم، شیخ هم به همین اندازه نقل میکنه، حضرت بعد که متوجه شد که این تخم مرغ قصبی به اصطلاح قماریه، به هر حالتی که بود حالت تهوع در خودش ایجاد کرد و اون رو برگردوند. چرا این کارو کرد حضرت؟ یعنی چه برگردوند؟ شیخ ابتدا شاید مثلا به این احتمال این روایت رو نقل کرده که البته احتمال خیلی بعیدی است. یعنی چه؟ یعنی اجزا این تخم مرغ هنوز مملوک اون مالک اوله و باید برش گردونه به اون مالک اول؟ اینو هیچ فقیهی نمیگه، هیچ کسی همچین حرفی نمیزنه، چون تخم مرغ وقتی خورده شد ولو قابل برگردوندنم باشه به اون شکل، این دیگه تلف شده حساب میشه، تالف، جنس تالف رو که معنا نداره برگردونه به اون شخص، پس از این نظر نیست. بعد یه بحث عقیدتی اینجا مطرح میشه. بحث عقیدتی اینه، امام کار حرام انجام نمیده مسلم، در یه مواردی ممکنه جهل و علم موجب بشه که حرمت فرق کنه. اگر علم باشه حرامه، اگر جهل باشه حرام نباشه. اونجا ممکنه بگیم امام کارش در زندگی روزمره عادیش لازم نیست بر اساس علم امامت باشه، بر اساس علوم عادیه، اگر چنانچه جاهلانه هم انجام بشه، یک کاری که در واقع در حال علم حرامه اما در حال جهلش حرام نیست، اشکالی نداره. اما یه جور احکامی هست که حال جهل و علمش فرق نمی‌کنه، مثل زمان مال مردم. این مال مردم بودن، بدانی یا ندانی مال مردمه، تفاوتی در این جهت نمی کنه. اون وقت اینجا سوال کنیم ببینیم چطور شد که امام علیه السلام تصرف کرد در این تخم مرغ در حالی که واقعا مال مردم بود. همونطور که در این گونه موارد نفس الاسیان بر امام قبیحه و نمی کنه، جهلش هم در این موردی که جهل مقیر حکم نیست، جهلم بر امام قبیحه. پس نباید این کار شده باشه. چطور شده این قضیه واقع شده؟ بعد شیخ علیه الرحمه ای رو به اصطلاح به این شکل حل میکنه که در این فرض مثال یه حرمت تکلیفی داریم، یه اثر وضعی. حرمت تکلیفیش با جهل و علم فرق میکنه. در حال جهل حرمت تکلیفی نداره، کسی رو نمیشه چوب زد که چرا چیزی رو که نمیدونستی مال مردم خوردی. از نظر تکلیف حالت جهل تکلیف نداره. اونیش که مربوط به حکم وضعیست، یعنی مال مردم بودنش عوض نمیشه و نباید جزء بدن امام بشه و نسبت به او زامنه، اون نسبت به حکم وضعیشه که در حال جهل و علم فرق نمیکنه. از نظر حکم تکلیفی امام اون وقت نمیدانست مال قصبیست خورد، اشکال حکم تکلیفی نداره. اونیش که اشکال داره اینه که این جزء بدن امام بشه مال مردم، به اون حالت هم که نرسید و امام برگردون رو این جهت، پس بنابراین از این نظر اشکالی تولید نمی کنه. در حقیقت این یه بحثیست که خیلی اثر عملی برای ما نداره. اینجور مباحثی که میرسه به یک فعل خاص امام، قضیتون فی واقعه، اولا آیا این روایت درسته یا درست نیست، تازه روایت صحیح و سندم باشه، از این جهات حجیت معلوم نیست داشته باشه، حجیت این نکاتی است که باید در این بحث عقاید و اون چی که مربوط به این گونه مسائل میشه خیلی روش دقت کرد. اون چی که مربوط به عمل منه، شارع گفته روایت اگر زراره آمد گفت عمل بکن روز قیامت چوبت نمیزنم، معنای حجیت قول زراره همینه. اما حالا من قول زراره را بیام مناط قرار بدم برای تشخیص فعل امام، از این نظر این روایت حجیت داشته باشه، اینا معلوم نیست. حجیت روایات مربوط به اون مواردی است که برای من ثمره عملی داشته باشه، ولذا خبر واحد هر چقدرم صحیح و سند آل الآل باشه، از نظر تشخیص مطالبی که برای من ثمره عملی ندارد، راه کاری رو برای من باز نمی کنه، تکلیف و حکم شرعی برای من درست نمی کنه، این حجیت نداره. در تاریخ نقل جریانات، نقل وقایع ائمه و پیغمبر، امثال این گونه موارد، خبر واحد رو ما نمیتونیم مناط این گونه چیزا قرار بدیم. بله فی الجمله میتونیم بگیم روی این چنین این اندازه نقل شده، اما حالا اینو مناط یک امر اعتقادی و امثال اینا بتونیم قرار بدیم، نیست. حجیت به این اندازه خبر واحد نداره. معنای حجیت منجزیت و معذریت تو در عمل خودت، به این که عمل بکنی اون نیست که مربوط به عملته، اگر روز قیامت موافق در بیاد چه بهتر، اگر مخالف در اومد چوب نداری، عذر داری در مقابل خدا، معنای حجیت همینه. اما حالا من بر اساس این بگم امام این چنین بوده، کارش اون چنان بوده، چونی همچین روایت خبر واحدی دارم، نه، این تشخیص ها رو نمیشه رو پایه اخبار واحد به این شکل قرار داد. بنابراین یه بحثیست که از نظر عملی برای ما در این قسمت بیفایده است. اتکای به خبر واحد هم درست نیست، در این حال خواهیم دیده باید. این قسم سوم، قسم چهارم میره، بدون آلات قمار و بی پول، بدون برد و باخت. اونجا چه؟ اینجا دیگه بر اساس دوتا بحث گذشته، قمار که مشکل شاملش بشه. برد و باختی هم تو کار نیست، پس این روایاتی که موردش مورد برد و باخت داشتن بود اونم شاملش نمیشه. از نظر شمول این عمومات گذشته مخدوشه و لذا ظاهرن باید حکم به حلیت بکنیم. خیلی هم حکم به حلیت کردن و گفتن عمل فی نفسه اشکالی نداره، هر گونه مسابقهی که بوده باشه. ولی در این حال سه تا مطلب هست خارج از بحث کلمه قمار میتونیم به اونا استدلال کنیم و بگیم حرامه، از باب این که لحوه و در روایات قمار معلل شده بود حرمتش به کل ما علها عن ذکر الله، عموم تعلیل از این نظر لحوان وقت گذرانی بیجاست بیفایده است، از این نظر حکم به حرمت بکنی. این یک. دو تا جهت دیگه هم که باز در عبارت شیخ بهش تمسک شده از نظر استفاده بعضی از روایات که بگیم لا سبق الا فی ثلاث، روایات باب مسابقه، لا سبق الا فی ثلاث، مسابقه نیست مگر در سه مورد، فی الخف و الحائر و النسل مثلا، یعنی جای دیگه نباید این مسابقه واقع بشه. در کلمات امام وقتی که میاد لا لای نافیه معنای نهی داره در حقیقت، لا ضرر ولا ضرار یعنی این کار رو نکنید، لا سبقه الا فی ثلاث یعنی مسابقه نباید بوده باشد مگر در این جور گونه چیزها. اون وقت مسابقه عام از با پول و بی پول. مرحوم شیخ در این وجه اشکال میکنه که این کلمه سبق تو روایت واقع شده، اما ما بگید ببینیم اینو چجور میخونید، میخونید لا سبقه الا فی ثلاث یا لا سبق الا فی ثلاث باش ساکنه یا مفتوح؟ این دوتا معناش فرق میکنه. اگر ساکن باشه معنای مصدری است مسابقه، اما اگر مفتوح باشه سبق یعنی اون مالی که در مسابقه برنده میشوند، سبق یعنی اون جایزه، اون ما به ازای این مسابقه، اون وقت ممکن این روایت لا سبقه الا فی ثلاث بشه. شما که از زبان امام نشنید که داره از رو کتاب بخونید، کتاب هم که زیر زبر براتون نذاشته، پس ممکنه سبق باشه به معنای مال مورد مسابقه و این منهی باشه الا فی ثلاث، در اون دو سه مورد جایزش هم درسته، در جای دیگه جایزش درست نیست، پس میشه مربوط به مال نه مربوط به خود عمل. علاوه بر این اگر اینو نپذیرفتید گفتید لا سبق الا فی ثلاث، باز یه شبهه داریم، شبهه که در کلمه قمار داشتیم. بسیار خوب، سبق لغتن به هر مسابقه ای گفته می شود، اما منصرف هست به اون متعارف فی الخارج که اگر مسابقه ای بوده با برد و باخت بوده، معمولا بیکار که نبودن که مردم حالا یک بچه بازی میکنه اون عقل و باری نداره، اون که ما بحثی نداریم درباره فعلش، اما آدم بزرگ مثل حالا که بیکار نبود که مدت ها بدوه و بعدم هیچی اسمش بذاره مسابقه، یه برد و باختی تو کار بود، حالا برد و باختیشو میذارن عناوین و به اصطلاح مدالها و اون عنوانها، اون وقت اینا هم که نبود که اعلان بکنند و پشت تلویزیون بیاد و اسمش دور روزه بنویسن، لابد یه پولی تو کار بود که این کارو میکرد. متعارف این گونه بود و حمل بر متعارف اقتضا میکند که فقط در این گونه موارد حرمت پیدا بشه و نهی داشته باشیم، نه مطلقا و همه جا. نعم، عن الکافی و تحذیب، این تا به حال بر اساس این روایات گذشته و عبارات اصحاب کلمه ملمیسر قال کل ما یقام ربه امثال اینها، بگیم تمام بازیهایی که درش برد و باخت هست حرامون، ولو به وسائل خاصه نباشه، حتی کعبه و جوز مثلا نه. اما از این روایت استفاده میشه که نه، عن الکافی و تحذیب به سندهما، عن محمد ابن قیس، عن ابی جعفر علیه السلام، انه قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل، در باله مردی که فی رجل آکل و اصحاب لهو شات، مردی که خورنده بود خودش و اصحاب شاتی را که برای او بود، اینجور بخونیم، یا فی رجل اکل و اصحاب له شاتن. در هر دو حال منظور این است که یه گوسفندی داشت و یه درفقاش اینجور خوردن به این شکل که گفت فقال ان اکلتموها فهی لکم، حق دارید این گوسفند رو بکشید اگر همشو خوردید مال خودتون، و ان لم تاکلوها، اما اگر نتونستید همشو بخورید فعلیکم کذا و کذا، باید 2000 تومان بدید مثلا دو مقابل پولش بدید فرض کن. حالا آمدن مسئلهشو از امیرالمؤمنین سوال کردن، قضاوت کرد امیرالمؤمنین، فقضا فی ان ذلک باطل لا شیء فی المؤاکله من الطعام ما قل منه او کسر و منع قرامتن فی. امام نقل میکنه، امام صادق، که امیرالمومنین قضاوت اگر تونستن بله خوردن تموم شد مباح هم هست براشون و دیگه پولی به تو بده کار نیستند. و ظاهرها فقال یعنی اون رجل، برگشت میکنه به اون رجل، اون رجل بله خودشم منافعی نداره، خورده باشه بعد به رفقاش بگه اگر همه شون با هم خوردید هیچ، هممون اگر تونستیم اینو بخوریم و تمومش کردید هیچ، اما اگر تموم نکردید منم خوردم بالاخره این نهار ولی 2000 تومان باید بدید، منافاتی نداره اینجا. و ظاهرها من حیث عدم و رد الامام ان فعل مثل هازا انه لیس به حرام، ظاهرش اینه که امام داد نزد سرشون که این غلط ها چیه میکنید، این چه مسابقه یه میدید، این کار حرومه، پس معلوم میشه که چنین کاری حرام نیست، فقط این است که اثر برش مترتب نیست، برد و باختی نباید بشه، الا انه لا یترتب علیه الاثر اون برد و باخت. این استدلال به این روایت. شیخ میخواد جواب بده، میگه لکن هازا واردون علا تقدیر القول بالبطلان و عدم تحریم، میگه این عدم رد امام رو باید یه فکری براش کرد، بالاخره اینجا یه کار حرامی تو کار هست و در این حال امام هیچی از نظر حرمتش حرفی نزد، لااقل اینه که تصرف بکنن در اون پول، تصرف در اون پول حرامه ولو حالا بدهکار نیست، اما تصرفی در اون پول شده و حرامه، پس کار حرام انجام شده علی حال و امام در این باره هیچی نگفت، پس باید یه فکری بکنید روی این روایت. بالاخره هازا یعنی این اشکال واردون بر تقدیر قول به بطلان و عدم تحریم مسابقه هم، برای اینکه تصرف در این مال با فساد این قرارداد و معامله حرامون ایضا. پس چرا امامی چی نگفت؟ فتعمل شاید اشاره به این باشه که اگر ما گفتیم به این که نه نفس المسابقه حرام نیست، پول حرامه، کدوم پول حرامه؟ اون پولی که بعد میگه فعلیکم کذا و کذا، اون پول حرامه، اینو قبول داریم، ولی اونو تو روایت نداره که گرفته باشن و تصرف کرده باشن تا بگید امام چرا نگفتی رو تو این پول تصرف کردی، هنوز ندادن، هنوز دعواشون رو اومدن پلو امام که ببینه میتونه این پولو بگیره یا نمیتونه اون پولو بگیره. و اگر مقصودتون تصرف فی هذا المال، تصرف در همون گوسفنده، خوردن همون گوسفنده، اونش رو میشه جواب داد که نه این حرام نیست، برای که ضمن این قرارداد یه اباحه کرد، اباحه مالکی داره نه اباحه معاملی، اباحه مالکی داره، مالک خودش در اختیارشون گذاشت، از این نظر حلاله بر اونها خوردنش، نه به عنوان معامله و قرارداد، اشکالی از این نظر نداره و موجب حرمت نمیشه. باش اباحه وقتی که معلق شد، معلق در لفظ که نیست، یعنی نمیتونه بگه اباحه معلقه، اباحه معلق اصلا قابل واقع شدن نیست، تعلیق در باب بی در جای خودش گفتن، در عقود، در ایقاعات هیچ کدوم قابل تعلیق نیست، اباحه معلق نیست، داییش چنین چیزی بوده، هدفش از این اباحهش اون استفاده بعدی بوده، هدف دخالت در اون لفظ و دخالت در اون اباحه فعلی که درست میکنه نداره. ثم ان حکم العوض، حالا که حرام شد این پول، حکم عوض از نظر فساد حکم سایر پولهای مأخوذ به معاملات فاسده، هر چیزی که به عنوان معامله گرفت بعد معلوم شد این معامله فاسد بوده، باید برگردونه به مالک. یجب رده علی مالکهی مع بقائه، مادامی که خودش باقی است باید خود اون رو به مالکش بازگرداند. و مع تلف، اگر تلف شده چه باید بکنه؟ فل بدل مثلا او قیمتن، باید بدلش رو به مالک بده. بدلش یا مثل یا قیمت، هر کدام بود باید به مالکش برگرد. و ما ورده، فقط یه روایت داریم اینجا که چی؟ من قیع الامام البیز الذی قامر به الغلام، امام علیه السلام تخم مرغی را که مورد قمار واقع شده بود به وسیله غلام، بچه یا غلام، و امام علیه السلام خورده بود و توجه نداشت، بعد فهمید قیع کرد. نه برای این است که خود او رو تلف شدهش رو پس بده به صاحبش، فلعله برای جهت دیگری است، للحذر من ان یسیر الحرام جزءا من بدنه. این تلف شده و باید تخم مرغ سالم تحویل به اون صاحب خونه بده، به صاحب تخم مرغ بده، ولی این رو که برگردون برای اینه که این جزء حرام جزء بدن امام نشود. لال رد علی المالک، نه برای رد کردن. لکن یشکل، از اینجا بینیم تو این بحث اعتقادی که آیا این جزء بدن امام شدنش چون با جهل خورده اشکال داره یا نداره. اگر اشکال نداره چرا قیع کرده؟ اگر اشکال داره پس چرا خورد از اول؟ جهلش هم در این مورد بر امام عیبه، چرا هم که جهلی داشت مثلا امام؟ لکن یشکل به انما کان تأثیره کذالک، اونی که جزء بدن شدنش و اثر گذاشتنش این چنین مبغوض باشه و خوب نباشه، یشکل اکل المعصوم له جهلن، جهلن خوردنش هم بر امام اشکال داره. بنا ان علی عدم اقدامه علی المحرمات الواقعیه غیر المتبدله بالعلم والجهل، بنابر این که امام نسبت به اون محرمات واقعی که در اثر علم و جهل فرق نمی‌کنه هیچ وقت دستش دراز نمیشه و اقدام نمیشه. یه محرماتی داریم که در صورت جهل محرم نیست، ممکنه امام بر طبق رویه عادی زندگی عمل بکنه و اونا رو مرتکب بشه، اما اونی که به وسیله علم و جهل فرق نمی‌کنه امام مرتکب نمیشه، نه جهلن و نه علمن. بنابر این که اقدام نمی کند امام بر اون محرمات واقعی که متبدل نمیشه حکمش به وسیله علم و جهل، این گونه چیز رو اقدام نمی کنه، نه جهلن و نه غفلتن. چرا؟ دلیلش هم دلیل عقلی است، لانما دل على عدم جواز الغفل علیه فی ترک الواجب و فعل الحرام، همون دلیلی که میگوید امام غفلتن ترک واجب و فعل حرام رو انجام نمیدهد، دل بر عدم جواز جهل علیه فی ذلک، همون دلیلم میگه در این گونه محرماتی که جهلش موجب عذر نیست بر امام جهل هم قبیحه. پس چرا امام اینو خورد؟ قیع کردنش دلیل بر این است که جزء بدن شدنش ولو جهلن فیه اشکال، پس چرا امام اینو خورد؟ اللهم الا ان يقال بان مجرد التصرف، از گوش کردنتون گرمتون شده، الا ان يقال بان مجرد التصرف من المحرمات العلميه. بیایم اینجا مرحله مرحلهش کنیم. اصل تصرف عند العلم حرامه، نه عند الجهل. پس امام تصرف کرده، کار محرمه و قبیحی رو مرتکب نشد. و تأثیر الواقعی، اونی که بعد جزء بدن شدنش بده و او به وسیله جهل عوض نمیشه، و تأثیر الواقعی غیر المتبدل بالجهل، این در صورتی است که بمانه در بدن امام. انما هو فی بقائه و سیرورته بدلا اما یتحلل من بدنه، بشه جزء بدل ما یتحلل. و الفرض اینه که به اینجا که رسید امام اطلاع پیدا کرد و قیع کرد، پس قبیح بر امام لازم نیامد. و الفرض اطلاعه علیه در اولین فرصت تصرف معده، ولم یستمر جهله، جهلش دوام پیدا نکرد تا مستلزم چنین قبیحی بشود. هازا کله، همه این حرفا، این برای اینه که اولا ما یه روایتی را روایت واحدی رو مبنا قرار دادیم و میخوایم این افعال رو هم منطبق با این قواعد خودمون بکنیم، افعال امام رو. هازا کلول تطبیق فعلهم علی القواعد و الا
ما چی کار داریم به کار اونا؟ چه میدونیم چه خصوصیاتی در این کار بوده؟ و الا فلهم فی حرکاتهم من افعالهم و اقوالهم شؤونم لا یعلمها غیرهم. یه خصوصیاتی است که دیگری نمیدونه، ما نمیتونیم راجع به اون در این خصوصیات و وقایع شخصیه، اونم بر اساس یک روایت واحد ولو سندش هم قوی باشه، اما خبر واحد ظنی نمیتونیم روش قضاوت کنیم که. تمام. الرابعه، قسم چهارم. این الرابعه رفته بالای صفحه و لابلای این سیاهی ها پیداش اینستادم از سالس رو مینه دنبال الرابعهش میگرده. الرابعه قسم چهارم، المغالبه به غیر عوضین فی غیر ما نص علا جواز المسابقت فی، مسابقه و مغالبه بدون پول، اونم در غیر آلات قمار و در غیر اون مواردی که نص بر جواز داریم، فل خف و الحافره و نسل و ریش، در غیر این موارد مسابقه فوتبال و الاکثر علا ما فی الریاض علا تحریم قول اکثر علما حرمت، بل حکی فیها بل حکا فیها ان جماعت دعو الاجماع علی، از ادهی دعوای اجماع نقل شده و هو ظاهر من بعض العبارات المحکیت عن تذکره، فعن موضع منها در یه جای تذکره اینجور فرموده انه لا تجوز المسابقه على المسارعه به عوزن ولا به غیر عوزن عند علمائنا اجمع، فرموده مسابقه بر کشتی، مسارعه یعنی کشتی، مسابقه بر کشتی نه به عوض و نه به غیر عوض جایز نیست عند علمائنا اجمع. دلیلش فرموده لعموم النهی الا فی الثلاثه، لا سبق الا فی ثلاث، الخف و الحافر و النص، و ظاهر استدلالهی ان مستند الاجماع هو النهی. ظاهر استدلال علامه این است که اجماع در اینجا یک اجماع خاص نیست، بلکه اجماع مستند به همین روایته و هو جاره. وقتی این روایت رو گفتیم لا سبق، ولو عبارت علامه در این عبارت اختصاص به کشتی داشت، مسابقه بر مسارعه، اما اختصاص به او دلیل نداره، دلیل هر گونه مسابقه ای رو شامل می شود و هو جاره. این نهی جاریست در غیر مسارعه هم. و ان موضع آخر، جای دیگر علامه فرموده لا یجوز المسابقه علا رمی الحجارت بالید و المقلا و المنجنیر سوا ان کان به عوض او به غیر عوض عند علمائنا، فرموده جایز نیست مسابقه بر سنگ پروندن به دست، به وسیله تیرکمون، به وسیله منجنیر، چه به این که به عوض باشه یا به غیر عوض باشه، عند علما اینا، باز تعبیر عند علما ایناست. و فیه ایزن، بله، مقلا یا وسیله‌ای که باشه سنگ بپرونن، مثل این تیرکمونایی که سنگ میذارن توشو میپرونن، امثال فلاخونی امثال. و فیه ایزن، باز عبارت دیگر، لا یجوز المسابقه علی المراکب و السفن و التیارات عند علما اینا، جایز نیست مسابقه بر مرکبها، کشتیها، تیارات. تیارات لابد تیار این زمان که نبوده، هواپیما منظورش نیست زمان علامه 700 سال قبل. تیارات یعنی مسابقه با طیور، مسابقه با طیر. مراکب هم در بعضی از مرکبها که خف و حافر باشه جایزه، در سایر اونها جایز نیست. و قال ایزن، باز در موارد دیگر، لا یجوز المسابقه علا مناطحت القنم و مهارشت دیک، جایز نیست مسابقه بر مناطحه قنم، نطح یعنی ساییدن پیشانی، بر اینکه شاخ به شاخ بشن دوتا گوسفند، یا اینکه جنگ خروس، مهارشه دیک، جنگ خروس، نه به عوض و نه به غیر عوض. قال و کذالک لا یجوز المسابقه بما لا ینتفع بهی فی الحرب، هر جور مسابقه ای که نفعی در جنگ نداشته باشه جایز نیست. و عد فی ما مثل به، در بین مثالها شمرد انگشتربازی، بازی علما و سولجان و رمی البنادق و الجلاهق، بازی چوگان، سولجان چوگان بازی، رمی بندق و جلاهق پروندن سنگ به وسیله این سنگریزه ها، فندق، بندق، سنگریزه هایی که اندازه یه دونه فندق باشه بهش میگیم بندق، سنگ پرانی سنگریزه، یا جلاهق اونایی که به وسیله یک آلاتی مثل تیرکمان یا کمان امثال اینها پرانونده میشه، فلاخون مثلا. ول وقوف علی رجل واحد، دو نفر با هم مسابقه بگذارن ببینن چقدر بیشتر یه پایی میتونن یه لنگه بیستن مثلا. و معرفت و مافلیت من از زوج و فرد، مشت گرفتن آیا دستش زوج یا فرده مثلا، تاق و جفت. و سایر الملاعب، بازی های دیگر. علامه هم خیلی بازی بلد بوده، مسکی، چون از بچگی میگم عالم شده، خیلی بلد بوده. و کذا لبس فلما، بره تو شب ببینن کدوم بیشتر تو آب میتونن واسن، زیر آب توقف کنن مثلا. قال و جوزه بود بعض شافعیه، بعضی از شافعیه اینا رو جایز دونستن، ولی سبه جیه، ولی حرف خوبی نیست. اینا حرفای علامه. و ظاهر المسالک المیل الى الجواز، ولی در مقابل این کلمات علامه که صراحتا همه اینا رو گفته حرام، ولو بدون غیر عوض، ولو به غیر عوض، مساله گفته جایزه. و استوجده فی الکفایه و تبعه بعض من تأخر، در کفایه گفته حرف خوبی است، بعض از متأخرین هم گفته بد نیست، سیره علماست. للاصل، برای اینکه اصل جوازه و حرمت دلیل میخواد. و عدم و ثبوت الاجماع، اجماعی هم که بتونه مورد استناد قرار بگیره نداریم. و عدم نص، روایتی هم بر این مطلب نداریم، ادا ما تقدم من تذکره من عموم نهی لا سبق الا فی سلاس و هو غیر دال. این روایت دلالتش تمام نیست، لان السبق فی الروایه یحتمل التحریک، احتمال داره سبق باشه، با تحریک با باشه. بل فی المسالک انه المشهور فی الروایه، مشهور اینطور میخونن روایت رو، لا سبق الا فی سلاس. و علیه سبق به معنای اون وجه مورد بردن میشه، فلا یدل مگر بر تحریم مراهنه اون پول، بل حتی بر تحریمش هم دلالت نمی کنه، بلکه دلالت میکنه سبق نیست، یعنی ملکیت حاصل نمیشه. اما حالا اگر قرار گذاشتی حروم باشه، اینش هم دیگه دلالت نمی کنه. بل هیه غیر ظاهرت فی تحریمه ایزم لاحتمال اراده فساد، ملکیت حاصل نمیشه. اما حکم تکلیفی و حرمتش رو حتی در اونجایی هم که پول در کاره، این روایت نمیتونه دلالت بکنه. بل هو الاظهر، بلکه ظاهرتر در روایت این معنای دومه، لان نفی العوض ظاهر فی نفی استحقاقه. وقتی که میگیم یه پولی به جا نیست، یعنی مستحق این پولی است، نه اینکه حالا قرار گذاشتن این پول کار حرامی باشه. و ارادت و نفی جواز العقد علیه فی غایت البود. و اما اینکه اراده شده باشه از این جمله لا سبق الا فی سراز، یعنی عقد و معاهده و قراردادی هم که رو این پول بسته شده حرامون ولا یجوز، اینش دیگه ازش در نمیاد، خیلی بعیده. و ارادت و نفی جواز العقد علیه فی غایت البود. پس بنابراین از این روایت به همین اندازه میتونیم استفاده کنیم که اون پول مالک نمیشه کسی. اگر قرار گذاشتن بدویم هر کی زودتر رسید مثلا 100 تومن برنده باشه، نه برنده نمیشود، اما دویدنش خسته شدن بشن طوری نمیشه، کار حرومی انجام نده. و علا تقدیر سکون، اما اگر سبق با سکون با خوندید، فکما یحتمل نفی الجواز تکلیفی فیحتمل نفی الصحه، بازم لااقل دو احتمالی میشه. لا سبقه، مسابقه نیست مگر در سه مورد، یعنی مسابقه نیست یعنی حرامه، یا مسابقه نیست یعنی منعقد نمیشه این قرارداد، این قرارداد چل عدمه، حالا کسی پرید زودتر رب دیرتر رب، اثری برش مترتب نیست. دو احتمال دارشه، هر دو با لا میخونه، نگفته لا یجوز، نگفته یحرم، گفته لا سبقه، مسابقه نیست، بیش از این که نگفته چیزی که. فکما یحتمل نفی جواز تکلیفی تا بشه حرام، یحتمل نفی صحت لورودهی مورد القالب، برای اینکه این وارد مورد قالبه که مسابقات مشتمل بر مسابقه بر عوضه، در اونجا میخواد بگه این قرارداد صحیح نیست، این پول کسی برنده نمیشه، اما حالا حرامم باشه نه دیگه دلالت نمیکنه. وقد یستدل، پس این یه دلیل جواب بده. دلیل دیگری که بر حرمت بهش استدلال شده به ادله قمار، گفتن قمار مطلق المغالبه، القمار المغالبه، بعضی از لغویین اینجور معنا میکردن. استدلال شده به ادله قمار، بنابراین که قمار مطلق مغالبه باشه ولو بدون عوض، کما یدل علیه ما تقدم من اطلاق روایت، روایت میگو لعبه به نرد و شطرنج ولو بدون عوضم قماره، پس عوض درش معخوذ نیست. و دعوا انه یشترط فی صدق القمار احد الامر، کسی بیاد بگه در صدق قمار یکی از دو امر باید باشه، یا اینکه مغالبه به آلات معدل القمار باشه ولو عوض نباشه، یا مغالبه معل عوض باشه ولو به آلات معدل القمار نباشه، الا ما یشهد، که این قسم دومش اطلاقش در روایت رهان در خف و حائر گفته شده قمار، پس معلوم میشه هر جا برد و باخت بود قماره ولو آلات نباشه، یا یه جایی باشه آلات باشه ولو برد و باخت نباشه، اما این قسم ما که نه برد و باخته و نه آلات اینجا رو قمار نگیم، فی غایت البعد، این دعوا در غایت بعده، بل الازهر انه مطلق المغالبه، بلکه ظاهر کسی ادعا کنه که قمار، هر گونه مسابقه ای رو بگیم قمار، و یشهد له، شاهدش هم اینه که شما میگید آلات القمار، اگر تو خود کلمه قمار بازی با آلات خاصی عکس شده باشه، این عبارت درش دول لازم میاد. آلات قمار معناش این میشه آلات بازی با آلات بازی با آلات قمار، هر چی بگی هی تو این عبارت خودش خابیده، این که نمیشه پس توی کلمه قمار یه آلات خاصی رو در نظر گرفت، و الا این کلمه آلات قمار غلط در میاد. و یشهد له، این که اطلاق آلت القمار موقوف است بر این که آلت بودن داخل در مفهوم قمار نباشه، مثل سایر آلات دیگری که اضافه به اعمال میکنیم، میگیم آلت نجاری، آلت بنایی، وسیله، تو کلمه بنایی این آلات دخالتی نداره و این آلات مضاف به اونهاست. والآله غیر مأخوذة فی المفهوم، وقد عرفت ان العوض ایضا غیر مأخوذ فیه، عوض هم که دخالت نداره، پس هر مسابقهی بشه قمار. خلاصه این وجه این که از یه جا فهمیدیم آلت دخیل در معنای قمار نیست، از یه جا فهمیدیم که عوض هم دخیل در مفهوم قمار نیست، پس این بازی ولو بدون آلت ولو بدون برد و باخت قمارون. فتعمل برگشت میکنه به دو تا حرف دیرود اول کار، اولا در صدق کلمه قمار اینجا تردید داریم، ثانیا علا فرض که صدق بکنه منصرف است به اون فرد غالب متعارف که با برد و باخت بوده، پس نمیتونه دلالت بر تحریم این قسمی که بدون برد و باخت هست بکند. این دو تا استدلال تا به حال در این قسم چهارم، یکی استدلال به روایت لا سبقه، یکی استدلال به روایات قمار، موند یک استدلال به روایات لحف که فردا می‌خونیم ان شاءالله.